شما باید وقتی کارگر هستید، کارفرما با نظارت اداره کل کار باید بهداشت شما رو رعایت کنن. کارگر وقتی کار رو ترک میکنه یا کارفرما میتونه اونو مرخص کنه، باید قبلا اطلاع بده. توجه میکنین؟ و خیلی جالبه، کارگری که 2 ماه سابقه در آن کار دارد مشمول ماده بالا خواهند شد. حتی کارگر میتونه به هیئت علیه اختلاف شکایت کنه. آقا ببینید قوام السلطنه چقدر شعور داشت. اومده گفته موجر نمیتونه صبح بلند شه بگه اجارت رفته بالا، یا سال به سال باید بره دادگاه تعدیل مال الاجاره. الان یه موجری میگه آقا این مستاجر رو اومده اینجا اجاره خونه کمه، یا پرداخت نمیکنه، میره دادگاه. یه شعبی بود دادگاه تعدیل مال الاجاره، یه شعبی هم بود برای چی؟ حق مستاجر از موجر بگیره. همینطور بالعکس، یعنی شما نمیتونید یه خونه رو اجاره کنید اجاره خونه رو ندید. دادگاه رسیدگی میکرد. اگر مستاجر بر حق بود، یک افسر پلیس میومد در کنار یک قاضی دادگستری در محل. بودن یا نبودن صاحبخانه مهم نبود، نگاه میکرد گفت این قیمت این اجاره این نیست که این میخواد مطالبه کنه، حق گران کردن نداره. این وظیفه دولته، یعنی دولت باید حافظ منافع مردم باشه، نباید بگه به من مربوط نیست. بازاره، خب هر چقدر بخواید قیمتو بالا ببرین، اگر کسی نمیخواد نره اونجا. این وظیفه دولت نیست، وظیفه دولت حفظ و حراسته. وقتی دولت از شما مالیات میگیره، وقتی دولت خدمت وظیفه از شما میخواد، جوان 20 ساله 19 ساله باید بره 2 سال خدمت کنه، از مرزهای مملکت دفاع کنه، وقتی انواع عوارض میگیره، انواع مالیات ها رو میگیره، مالیات غیر مستقیم میگیره، همه وظیفه دولت که از مردم حمایت کنه. قوام اینا رو میگفت. ببین همه حرفاش درست و منطقیه. اتحادیه، کارگرها میتونن اتحادیه داشته باشن. مزدها نوشته به پول رایج مملکت باید هر هفته هر 15 روز پرداخت شود. تمام این قوانین فصل 9، فصل 10، اختلافات شورای عالی کار، صندوق تعاون. دولت کمک میکنه که برای کارگران صندوق تعاون باشه. اجرای قانون، بیمه، بیمارستان، درمانگاه، همه اینا رو قوام پیشبینی کرده که در طول این 60-70 سال همه کم کم اجرا شد. توجه میکنین؟ و خیلی نکته جالبه که لباس باید بدن به کارگر، باید سالی 2 دست لباس داده بشه. در نواحی که هوا گرمه باید یخ بدن، در تابستان اهواز، خوزستان، نواحی گرمسیر باید فکر یخ برای اینا باشن، یعنی باید این کارگر بهش به اندازه کافی یخ بدن. در زمستان باید نفت بدن، زغال بدن، کارگر باید راضی باشه، ولی میره کمونیست میشه. ببینید چقدر حرفای زیبا و قشنگی زده. لباس، 2 دست لباس، نمیدونم کفش، همه اینا رو پیش بینی کرده. توجه میکنید؟ نوشته که باید برای کشاورزا همینطور. برای کشاورزا اومده یه فکرایی کرده. ببینید اصلا آدم لذت میبره، میگه خدایا چطور اینقدر مواظب بودن. یه کار دیگه جالبم، اون موقع چاقوکشی خیلی مود بود، اون موقع زورگیری خیلی مود بود، خفتگیری خیلی مود بود. عرض شود در وزارت کشور یک کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، شهربانی، دادسرای شهرستان تشکیل شد. هر آدم چاقوکش، بعد سابقه آدم خفتگیر، آدم زورگی با تبعید بشه به نواحی بداب و هوا. باور کنید تمام چاقوکشا رو فرستادن، در رشت هم چاقوکشا رو فرستادن، یه شعر میخوندن، کراشیم بابا کراشیم. توجه میکنید؟ همه جاهلا رو کردن تو ماشین. من بچه بودم رشت میرفتم اینو میخوندن. تمام لاتا، جاهلایی که چاقوکشی میکردن، عراض لوباش بودن، اینا رو تو ماشین میفرستادن بندر عباس. بیچاره مردم بندرعباس. بعضی‌ها رو می‌فرستادن جزیره خارک. توجه می‌کنید این قوانین بود همش به نفع مملکت بود. یعنی کاری می‌کرد که مردم راضی باشن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی. این در رگانم خون وته، این پرچمت ما را کفه، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من. این در رگانم خون وته، این پرچمت ما را کفه، دور از تو بادا. صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن. ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تو. ای در رگانم خون وطن، ای پرچم ظلمت تاریک شب، مرغ سحر خانه من، در حسر هم آزاده ای، تنها تو، تنها تو، تنها تو، ایران من. اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است. ای مرغ حق در سینت، با شور خواب بیداد کن، آواز خان شب شکن، بار دگر فریاد کن.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب خدا، خدایی که به دلها و نیتها آگاهه. مردم شریف و نجیب و اصیل ایران، سلام. امروز به یاد همه آدمای خالص و خوشنیت زندگیمون که اگر قدم خیری برداشتن تنها به خاطر خدا بوده و توقع هیچ دست مزد مادی و معنوی از بنده خدا نداشتن، و به یاد نیتهای خوبی که برامون دنیای بهتر و روزهای زیباتری ساختن، میخواییم از نیتهای خوب و خالص حرف بزنیم. با ما همراه باشید. دوستان، راستش من نمیدونم شما چطور متوجه میشید که یه نفر نیتش درست و خالصه یا کاری رو فقط برای خدا انجام میده. خود من خیلی توی این چیزا قوی نیستم. آخرین بار که قرار بود نیت کسی رو متوجه بشم همین جمعه پیش بود که رفته بودیم بهشت زهرا، سر مزار یکی از اقوام. یه آقای اومد یه مشت گندم روی مزار ریخت. نشست روی فاتحه خوند و بعدم بلند شد و ایستاد. من نمیشناختمش. فکر کردم شاید یه نسبت دوری چیزی با ما داره، ولی یهو برادرم بهم اشاره کرد و گفت کیف پولت همراته؟ آروم پرسیدم چطور؟ گفت باید بهش پول بدی. خلاصه که برای سنجیدن نیت ها تا حالا هیچ دستگاهی اختراع نشده، اما یه راه خوب برای داشتن یه دنیا با نیت های روشن هست، یه راه ساده و سرراست. پسر آقای افتخاری نشسته بود روی صندلی و میرزا تازه داشت براش پیشمند میبست. آقای حسینی که یه گوشه آرایشگاه نشسته بود با یه لبخند و صدای بلند گفت عمو جون، یادت کوچیک بودی ازت میپرسیدی میخوای بزرگ شدی چی کاره بشی؟ میگفتی میخوام میرزا بشم. میرزا و ماهان پسر آقای افتخاری لبخند زدن. ماهان گفت بله یادمه. آقای حسینی با همون لبخند گفت حالا چی؟ هنوزم میخوای میرزا بشی؟ ماهان پسر آقای افتخاری خندید و گفت نه دیگه، نمیخوام میرزا بشم. میرزا با لبخند گفت هی روزگار لاکردا، بزرگ که شدی میرزا رو یادت رفت بابا جا. آقای حسینی گفت میرزا رسم دنیاست دیگه، بچه ها تا کوچیکن ما رو قشنگ میبینن، امان از بزرگ شدن. ماهان همونطوری که داشت لبخند میزد گفت آقا میرزا، من کجا شما رو یادم رفت؟ من گفتم نمیخوام میرزا بشم، چون الان میدونم نمیشه خود شما بشم، اما حالا دوست دارم شبیه شما بشم. میرزا خندید و گفت ممنونم جوون، ولی خودت باش بابا جان، پسر به این خوبی و آقایی چرا بخوای شبیه یه پیر مرد مثل من بشی؟ آقای حسینی هم خندید و گفت نگو میرزا، پیر مرد کجا بود؟ شما هنوز یل این محله ای؟ ماهان گفت وقتی بچه بودم میدونستم چرا میخوام جای شما رو بگیرم، فقط نمیتونستم بگم. آقای حسینی گفت خب حالا بگو عمو جون. ماهان گفت از وقتی بچه بودم تا همین الان کسی رو ندیدم که میرزا رو دوست نداشته باشه، دلم میخواست میرزا بشم تا همه دوستم داشته باشن. میرزا لبخند زد و گفت قربون این پسر. ماهان گفت جدی گفتم میرزا، هنوزم دلم میخواد همه دوستم داشته باشن. آقای حسینی گفت بچه حق داره خب؟ میرزا گفت آی 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 داری رد گم میکنی یا بابا جا. ماهان گفت یعنی چی؟ میرزا گفت همین دیگه، میخوای میرزا باشی که مردم دوستت داشته باشن، این یعنی رد گم کردن، مثل این میمونه که تو دنبل بزنی که مردم نگات کنن. آقای حسینی گفت خب همه یه کیف میرزا بودن به همینه دیگه، به اعتبارش. میرزا گفت نه دیگه، میرزا بودن هزار تا بدبختی داره، اینجوری نیست که آدم صبح به صبح بیاد در این مغازه رو باز کنه و مردم دوستش داشته باشن. این مغازه 50 سال کرکرش رفته بالا تا رسیده به سلام علیک همه ی اهل محل. ماهان گفت من نفهمیدم، یعنی مثل شما بودن بده؟ میرزا لبخند زد و گفت چند سالته بابا جان؟ ماهان گفت 17 سال. میرزا گفت حاضری مثل میرزای 17 ساله باشی؟ ماهان آروم و با تردید سرش تکون داد. میرزا بازم لبخند زد و گفت شما خودتو دوست داری؟ ماهان گفت چه ربطی داره؟ میرزا گفت آدمیزاد خودش از حال خودش بیشتر خبر داره، خودت میدونی باطنت چه جوریه و چه کاره ای، اگه با همه این دونستنا خودتو دوست داشتی بقیه هم دوستت دارن. ماهان گفت آخه اینجوری که؟ میرزا گفت رازش همینه بابا جا، خودت باش ولی برای خوب بودن خودت مایه بذار، اون وقت دیگه میرزا و 100 تا مثل میرزا باید آرزو کنن مثل تو باشن. ماهان لبخند زد. میرزا شونه رو کرد زیر موهاش و گفت
مبارک باشه بابا جان.
نیت همون قصد به فعله، این که من مصمم میشم، عزم میکنم که عملی رو انجام بدم و این واسطه است بین یک آگاهی که زمینه این قصد، این نیت و این عزم میشود و رفتاری که از من سر میزنه. مثلا این که حضرت میفرمند و متعنی به نیت رشدن، یعنی در رتبه قبل اولا خدا من رو آگاه کن، مصالح رو بفهمم، مفاسد رو بفهمم، بفهمم چه کارهایی برای من مصلحت داره و بعد از اینکه فهمیدم این کارها برای من مصلحت داره، اون موقع مصمم بشم برای انجام اون عمل.
حساب آمد تو برای من عمل کن خالص، من عمل تو رو در میارم مثل آفتاب به همه نشان میدهم که تو این عمل خیر را کردی، اما تو برای من خدا عمل کن. جواد الایمه علیه السلام در یک کلام نقضی می فرماید افضل الاعمال الاخلاص، بهترین اعمال اخلاص.
جان بی جمال جان میل جهان ندارد، جان بی جمال جان میل جهان هر کس که ندارد، حقا که آن ندارد، حقا که آن ندارد.
نیت المؤمنه خیر من عمله، دست کردم یه 5 تومن به فقیر بدم، پای شما می نویسند ولو ندادی هم. نیت المؤمنه خیر من عمله.
همراهان ارجمند، در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام سرلک. حاج آقا عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، خیلی خوش آمدید به برنامه افق آفتاب امروز.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و خدمت شنوندگان این برنامه و رفقای کاربلدی که این برنامه رو آماده میکنن و تقدیم میکنن به شنوندگان عرض سلام و خدا قوت دارم و آرزوی این رو داریم که روز جمعهمون انشالله توأم و سرشار باشه از یاد امام زمان.
انشالله بی نهایت سپاسگزارم. حاجا موضوع برنامه امروز ما نیتهای خاکستریه. در واقع همه ما کارهای خوبی رو که انجام میدیم در کنار شاید توقع توجه کردن داشته باشیم. البته شاید در این رابطه خیلی هم اینجوری نباشن، یعنی با خدا معامله میکنن در واقع و اصلا هیچ توقعی ندارن که طرف بهشون توجه بکنه یا نکنه. به طور کلی از منظر دینی چه کارهایی باعث میشه که نیتمون خالص بشه؟
ببینید، خیلی اولا باید بدونیم هممون که خلوص در نیت خیلی کار سختیه، خیلی سخته.
دقیقا.
و مثلا فتح قله اورست کار هر کسی نیست، منتها خب خلوص مراتبی داره، درجاتی داره. مثلا یک کسی تو اون قله است که تو روایات ما هست این است که وقتی به کسی خوبی میکنه حتی توقعش تشکری هم نداشته باشه. همینی که در قرآن راجع به اهل بیت گفته میشه که وقتی قضاشون رو دادن به گرسنگان، بعد فرمودن لا نورید و منکم جزاء و لا شکورا، ما از شما نه تشکر میخوایم نه پاداش میخوایم هیچی، انما نطعمکم لوجه الله، ما قرارمون با خداست و با او سر و کار داریم، از ناحیه رضای او داریم شما رو سر این سفره مینشونیم. به هر حال هم میگم اون خیلی قله بلندی است، ولی از جهت همین مال زمینی ها اهالی خلاصه دنیا باید بدونیم این اصل رو شنوندگان عزیز برای خودمون به باور بنشونیم که هر وقت ما به دیگری کمک کردیم عملا به خودمون کمک کردیم. قرآن فرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم. همین یک کلمه رو بدونیم معمولا شائبه های دیگر از ذهنمون خارج میشه. یعنی بدونیم که کمک به دیگری میکنیم در واقع توفیقی است برای ما. امام صادق به یک کسی پول دادن، اون آقا اومد تشکر کنه، حضرت فرمود من از تو ممنونم، تو یه امکانی فراهم کردی که من در اثر این خدمت بتونم به خدای خودم نزدیکتر بشم. ما زمینی ها اینو میتونیم با خودمون تمرین کنیم که بابا کاری و کمکی و خیری که به دیگران میرسونیم درسته که او بهره مند میشه، ولی اصلش اصل اصل خودمونیم و هم خاطر ما نیاز داریم. توی روایت ما هم از وقتی که شما به کسی کمک میکنیم مثلا صدقه میدید دست خودتون رو ببوسید، چون این دست با خدا ملاقات کرده. ان الله یأخذ الصدقات، او داره طرف حساب ماست. لذا من فکر میکنم اگر بتونیم این باور رو ور بریم باش و به دلمون انشاءالله بنشونیمش که بابا کمک به دیگری کمک به خودمونه، وقتی که خیلی از اون توقعات و چشم داشته و اینا خود به خود منت گذاشتن و اینا کلا از بین میره.
به به بسیار همالی. در رابطه با نزدیکان هم این صدق میکنه آجا؟
بله راجب همه. ببینید شما اگر یه روزی یه مورچه ای رو تونستی از یه آب نجات بدی، مثلا توی قذر و آب افتاده، به واقع خودت رو از یه مخمصه نجات دادی.
عجب.
مهمیست. بله
عجب.
این جهان کوه هست و فعل ما صدا سوی ما آید صداها را ندا. یعنی اون هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. یعنی اینی که این به قول نیوتن که اصل سومو میگه که هر کنشی واکنشی داره، اصل این کنش و واکنش در درون ماست، در جهان وجود ماست، که من وقتی به دیگری به قول شما به نزدیکان و غیر نزدیکان کمک از نظر ظاهری دارم کمک میکنم، ولی در واقع و در حقیقت دارم به خودم کمک میکنم. امام امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی میفرمان این پولایی که تو به فقرا میدی اینا بهترین کسانی هستن که این پولای تو رو تا قیامت و برزخ میتونن ببرن، اینا حاملان امن پولای تو هستن. یعنی تو اگر به اینا کمک کردی یه جای این پولای تو به تو برمیگردن که خلاصه هیچ کسی نداره اونجا، دستش خالیه. اینا میتونن از دستبرد راهزنان ریا و منت و سمعه و اینها پولهای تو رو حفظ کنن، ببرن توی قلهی که اونجا قله قیامت، قله برزخه، اونجا به تو تحویل بدن. لذا ما به واقع وقتی به دیگران کمک میکنیم برای خودمون اینجور ایمنسازی درونی، ایمنسازی اجتماعی انجام میدیم و کمترین پاداشش هم اینه که حالمون خوب میشه. یه کار خوبی انجام میده حال خودش خوب میشه و این طراحی خدای متعال است که ما بخشی از مزدمون رو همینجا نقد دریافت کنیم که انگیزه پیدا کنیم این راه درست رو ادامه بدیم.
انشاءالله. بی نهایت سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. حاجا التماس دعا دارم با شما، خداحافظی میکنم.
خدا ناصر شما باشه.
بزرگوارید. یا علی مدد. خدا نگهدار.
رحمن رحیم منان کریم سلام علیم مجد لا اله الا هو غفار جمیل وهاب لطیف تواب سمیع بصیر لا اله الا هو وحید قدیر محیی المميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا.
گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمن ندار ازم بی پاش زندگی، هر کس به جز تو را این کار می کنم. من عاشق تو هم اقرار می کنم.
کسی با خدا رفیق بشه وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت